یکی دیگه از نکات قرآن شناسی که به فهم اهل بیت هم در واقع مربوط میشه، بحث ساختار چند معنایی قرآن. بارها اشاره شد که قرآن ظواهری دارد، ظاهری دارد و یک سری لایه‌های باطنی دارد، لایه‌های تعویلی دارد که از اون به بطن و تعویل یاد میشه. خب این یک مطلب بسیار مهمی هستش. حکمش هم اینه که مردم عادی چون علمشون محدوده، صلاحیتشون، طهارتشون توی یک حد عالی نیست، بخشهایی رو از ظواهر متوجه میشن و مشمول ادله حجیت ظواهر میشه. میتونن به اون برداشت تکیه کنن و اعتماد بکنن. حالا فردا قیامت یا خلافش ثابت میشه یا همون برداشت صحیح عذاب در میاد که عرض شد. اما قرآن فقط محدود به ظواهر نیست. یکی از ویژگی‌های اعجاز قرآن اصلا همینه که قرآن یک ساختار چند معنایی داره، لایه‌های معنایی زیرین داره که اون رو تو فضای تأویل و بطن ازش یاد میکنن که در آیات قرآن هم به اون مطلب اشاره شده، در روایات هم همینطور. لذا فهم تأویل قرآن و علم صحیح به تأویل قرآن، این مختص به اهل بیته. در میراث روایی اهل بیت به این مطلب بارها اشاره شده که قرآن علاوه بر معانی ظاهری معانی باطنی هم داره، من جمله این روایت از امام باقر علیه السلام. حتی در برخی از روایات 70 بطن برای قرآن یاد کردند. لذا این همه حاکی از اون ساحت خاص فهم قرآنه که افراد عادی بهش دسترسی ندارند. و نیز در روایت فضل ابن یسار که حضرت به این مطلب اشاره دارن و در همین روایت اشاره میکنن که برخی از تأویلات قرآنی هنوز محقق نشده، هنوز رخ نداده و قرآن مثل خورشید و ماه در جریان هستش، یعنی میتابد تا قیامت و همیشه مطلب دارد و همیشه نکته دارد و مصداقهایی دارد که رو خواهد داد و خودشو به بشریت نشان خواهد داد. خب در خصوص معنای ظاهر، خب معانی گوناگونی ذکر شده. یکیش همون معانی عرفی واژگان قرآن هستش، قواعد ادبی عربی و اصول عقلای محاوره. آنچه که انسان بر اساس این اصول عرفی، قواعد و اصول عقلای متوجه میشه از ظاهر سخن خداوند میشه ظاهر قرآن. خب باطن چیه؟ معنایی هستش که به همین سادگی نمیشه بهش دست یافت. در برخی از اوقات یک ارتباط پنهانی داره که قابل کشف و فهم واسه مردم عادی نیست. در برخی از اوقات میتونه یک حالت رمزی در کار باشه. در برخی از اوقات حتی اتصالش با ظاهر قابل فهم نیست. شاید هم در برخی از حالات ربطی برش ما پیدا نکنیم بین اون معنای در حوزه بطن و تأویل قرآن و معنای ظاهری آیه شریفه.